أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امام زادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، شهدا، امام و شهدا، مؤمنین و مؤمنات، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون بحث تفسیریه که درباره شناخت وظایفمون در زمان کنونی، به خصوص بحث دشمن شناسی هست. رسیدیم به آیه 150. آیه 150 رو هم با هم یه مروری کردیم. بریم به سراغ آیه 151 سوره مبارک آل عمران. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. با توجه به اصولی که در مباحث انسانشناسی گفتیم و اینکه قرآن می‌فرماید ما برای همه چیز قدر و اندازه قرار دادیم، این رو عزیزان باید توجه بکنند که ما هر آیه‌ای که می‌خونیم بدون استثنا اون آیه داره برای ما قدرها و قضاها رو توضیح میده، یعنی اندازه هایی که انسان ها در زندگی یا اقوام یا ملل انتخاب میکنن و قضاها و نتیجه هایی که نصیبشون میشه. قبلا هم گفتم ما الان هر چی که الان هستیم به خاطر انتخاب های گذشتمونه. همه ما سر سفره گذشته هامون و انتخاب های گذشتمون نشستیم که الان این هستیم. آینده هم همینطوره. آینده چی میشه؟ چه آینده دنیایی، چه آینده برزخی و قیامتیمون، انتخابای الانمون نشون میده ما چجوری میمیریم، تو برزخ چه روزگاری رو گذران خواهیم کرد، اونجا چه دورانی رو میگذرونیم. همه چیز الان داره معلوم میشه. ما همین الان که در رحم دنیا هستیم با انتخابهامون، قدرهایی که روش دست میذاریم، داریم قضاهایی رو برای خودمون، قضای نتیجه، نتایجی رو برای خودمون داریم می نویسیم، داریم خودمون به تحصیلش می کنیم. پس این زبان قضا و قدری رو در قرآن بهش توجه بکنید. اگر این توجه بکنید متوجه میشیم که خداوند تبارک و تعالی دائما با ما با ساختارهای ریاضی سخن میگه، یعنی دائما داره به ما قدرها رو میگه و قضاها، قدرهایی که انسانها انتخاب کردن و قضاهایی که نتیجه بوده که خودشون گرفتن. پس خداوند داره می وقتی میگه قد جعل الله لكل شيء قدرا، یعنی در نظام خلقت برای هر چیزی، هر نتیجه‌ای که شما بهش میرسید قدرش موجوده. تو قدر رو که انتخاب میکنی قضاش نصیبت میشه. قدر تنبلی میشه فاجعه دنیا و آخرت. بی‌حوصلگی، تنبلی میشه فاجعه دنیا و آخرت، گرفتاری های دیگه، یا قدر های دیگه، قدر حسادت، قدر عصبانیت، قدر زودرنجی، قدر تکبر، قدر خودشیفتگی، قدر لجبازی، یا نه ایمان، تقوا، نشاط، شادابی، شادی، آرامش، هرچی که ما دست بذاریم روش این نتیجه خود به خود نصیب ما میشه. حالا دقت کنید ببین چی میفرماید. ما بحثمون سر جنگ احد بوده، شروع شد از و این چون یه نمونه کامل برای زمان الان ماست، خداوند به شکل قاعده داره همون فرمول ها رو برای ما بیان میکنه که ما در همون مرحله قرار میگیریم خود به خود. ماجرای جنگ احد رو که قبلا توضیح دادیم، بهتون همه تون هم دیدید و میشناسید و میبینید و میدونید. در این آیه می‌فرماید که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. یکی از قشنگترین و زیباترین حالت‌های انسان شناسی رو خدا تو اینجا داره بیان می‌کنه. خیلی قواعد زیبایی داره، به درد ما خیلی می‌خوره. میگه ما در قلب کسانی که کفر ورزیدن ترس می‌اندازیم. خوب دقت کنید. کسی که کافر میشه یعنی میاد روی حقیقت رو میپوشونه، میدونه که حقیقت چیه، وظیفه چیه، خوب چیه، بد چیه، توجه فرمایید، ولی روشو میپوشونه، نمیخواد اصلا بهش توجه کنه، نمیخواد به حقیقت توجه کنه، میخواد روی حقیقت رو بپوشونه. کسی که این روحیه رو داره کفرو دیگه، یعنی میپوشونن، کفر میورزن، میپوشونن حقیقت رو. خدا میگه نتیجه طبیعی قدر کفر چیه؟ ترس. حالا چرا؟ میگه به ما اشرکو. ببین کافر رو چی معنا میکنه اینجا؟ مشرک. میگه کافر به خاطر شرکش، به خاطر شرکش خب همیشه دوچار تزلزل و ترسه. این تو زندگی همه ما هم میاد. ما اون مقداری که کفر داریم استراب میاد سراغم، ترس، ضعف شخصیتی میاد سراغم، همیشه همینطور. کفر حالا عملیه، ما هم کفر نظری که نداریم برای خدا شریک قائل باشیم، ولی کفر عملی زیاد داریم. یعنی خیلی وقتا نیتامون برای خدا نیست، برای خدا زندگی نمی کنیم و فکر میکنیم میتونیم از دیگران عزت کسب کنیم، برای دیگران زندگی میکنیم، به عشق دیگران زندگی میکنیم. همین مقدار شرک آسیب پذیره، همین مقدار کفر آسیب پذیره برای ما، در ما تزلزل و استراب ایجاد میکنه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، در دلشون چی ایجاد میکنیم؟ ترس ایجاد میکنیم. این استرابه میاد، ترسه میاد. خب به ما اشرکو بالله، به خاطر که چی؟ به خاطر اینکه اینا شرک ورزیدن به خدا، یعنی اونجایی که باید تأثیر رو از خدا بدونن از چیز دیگه ای میدونن، اونجایی که باید از خدا بترسن از خدا نمیترسن، از بنده خدا میترسن، یا تأثیر رو از خدا بدونن نمیدونن، تأثیر رو میدن به مخلوقات خدا و بندگان خدا. خیلی عالیه این، اگه تو زندگی ما اینو بتونیم پیادش بکنیم. ریشه ترساست. چی اشرکو بالله، چی شرک کردن با خدا، چی رو شرک کردن؟ مالم یو نزل بهی سلطانن، چیزی رو با خدا شریک کردن که بر اثر اون یا حقانیت اون خداوند دلیل نازل نکرده. خدا برهانی دلیل نیورده که اون حتما یه چیز به درد بخوریه و تأثیر گذار هست. مثلا خدا یه موقع با ما میگه شما به اهل بیت توجه کنید، یه چهارم آیات قرآن در مورد اهل بیت، اینا رو اطاعت بکنید، با اینها باشید، از اینا مطیع محض اینها باشید. خدا دلیل نازل کرده که ما به اهمیت میدیم به ائمه. یا میگه چی؟ میفهمد که وبتغوا الیه الوسیله، همراه خدا هر وقت میخواید برید با وسیله برید، وسیله و واسطه ببرید همراه خدا، آبرومند ببرید همراه خدا. اهل بیت فرمودن ما وسیله شما هستیم، شما هر وقت میخواید پیش خدا برید ما ما کمک شما هستیم، همراه شما هستیم، میایم شفاعت میکنیم، میایم کمکتون میکنیم. اینو خدا دلیل نازل کرده. ولی امکان یه چیزی هستش که نه، اصلا دلیل نازل نشده، دلیل منطقی نداره، برهان نداره، و تو خودت توهم میکنی که برای این یه اثری قائلی. خودت اثر رو توهم میکنی، میگی نه من اگه به این برسم، دم این آدم رو ببینم، این کار رو بکنم، برام آبرو میاره، میدونی؟ برام عزت میاره، برام شرافت میاره، برام آبرو میاره، برام محبوبیت میاره، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. اتفاقا تو انجام میدی منفورتر میشی، این کار رو میکنی که محبوبتر بشی، اتفاقا منفورتر میشی. تو فکرت اینه که این شرک اینه، مثلا من اگه فلان کار رو بکنم عزیزتر میشم، محبوبتر میشم، ولی این اتفاق نمیفته هیچ وقت، این اتفاق نمیفته، چون داری شرک میگه، یه چیزی رو تو داری میاری که شرک میاره برات، یعنی این غلطه. به ترس، استراب اثر معکوس میاره تو زندگی میذاره. خب بعد سرنوشتشون هم میگه، میگه وقتی شما میای شریک قائل میشی، کافرین چون انتخاب کردن قدر کفر و شرک رو، نتیجه چی میشه؟ قضا مأواهم النار، خود به خود به جهنم میرسن و بئس مثوى الظالمین، جای بدیه برای ظالمین، جای خیلی بدیه. نار آتش دیگه، جای بدیه. حالا بریم سراغ توضیحش که من انشالله اینو براتون توضیح بدم. اصل داستان چی بود؟ اصل داستان این بود که خب میدونی که در جنگ احد درگیری مخلوط شد، درگیری پیش اومد، داستانی یه مرتبه دیگه خوب براتون تعریف بکنم. خداوند وعده کرد، بعدم بهتون اینو توضیح میدم، که آقا شما حتما تو جنگ بعدی که جنگ احد هست پیروز میشید، درسته؟ همه میدونستن تو جنگ پیروز میشن و اومدن و درگیری شد و پیروز شدن، مسلمان ها پیروز شدن، و 50 نفری که پیغمبر گذاشته بود که اون تنگه رو مراقب باشن، بهشون گفت ما چه پیروز بشیم، چه شکست بخوریم، شما تنگه رو رها، بله تنگه رو رها نکنید، اصلا اونجا باید باشه. نافرمانی از پیغمبر، اختلافی که سر این کردن که آقا نمیدونم بریم، ما هم بریم نریم، الان غنیمت‌ها رو باید جمع کنیم. بعضی گفتن خب اصلا پیغمبر به ما گفته بمونید اینجا، بعد بمونیم اینجا. بعضی گفتن بابا دیگه که پیغمبر خدا چه گفته، ما پیروز میشیم، پیروز هم شدیم دیگه، دارن فرار میکنن دیگه، حالا وایسیم اینجا چی کار آخه، الان بریم ما هم به یه غنیمتی برسیم. خلاصه طمع‌های دنیایی و مالی و اختلاف و نافرمانی باعث شد که اینجا رو رها بکنن. درست تو همون زمین لحظه که اینو رها کردن، دشمن اینا رو دور زد و جنگ مغلوبه شد. این جنگ که داشتن پیروز میشدن، یه دفعه برگشت و یه تعداد زیادی از مسلمان‌ها کشته شدن تو این وسط. یعنی اینقدر خطرناک بود که جون پیغمبر هم به خطر افتاد، یعنی جان پیغمبر امیرالمومنین ده‌ها زخم بدنش برداشت، اینجوری بود. خب حادثه رو قبلا هم براتون تشریح کردم که بعدم باز توضیح میدم. بالاخره فرشته ها اومدن و خدا کمک کرد و اینها بالاخره تونستن با پایداری تمومش کنن کار، و اونا هم رفتن و جنگ تمام شد. اینها وقتی که ابو سفیان و اینها اومدن، گفتن که خلا مسلمان ها ما زدیم کشتیم، در واداغونشون کردیم، همشون لتو پار کردیم، کشتیم اینا رو، یالا ولی هنوز سر پا بودن که ما اینا رو ول کردیم، بیا برگردیم بریم تمومش کنیم کار رو. دوباره می‌خواستن بسیج شن و برگردن و بیان برن کار رو تمام کنن، این تهمونده‌ای هم که موندن رو از بین ببرن. خدا چیکار کرد؟ این که خدا میاد وسط، یعنی این سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، همین که می‌خواستن بیان، خداوند یه ترس انداخت تو دل اینا، بابا یه دفعه ممکنه اینا بسیج بشن، زورمون بهشون نرسه، یه موقعی ممکنه حمله بکنن، چه ترس فرشون داشت. مثلا خود به خود ترسیدن، خدا اینجوری کرد ترسیدن. میگم خود به خود یعنی نه که بی دلیله، یعنی به دلیل همون شرکی که خدا میگه تو دل اینا بود. اینا مسلمان ها ترسیدن یه دفعه، خدا القاء ترس کرد. دقت کنید داره چه اتفاق میفته. یعنی خدا میگه وقتی که شما تعمونده ایمانی هم دارید من کمکتون میکنم. اونا چون کفر ورزیدند و شرک داشتن توشون ترس انداختم که نگه آن سراغ شما. چجوری خود پس از ما محافظت میکنه؟ چجوری از ما محافظت میکنه؟ میگه من تو قلوب کفار ترس میندازم سراغ شما نیان. الان شما نکنید ده ها سال آمریکا یه گزینه نظامی روی میز است، میدونی؟ اما همه گردن کلفتای نظام استکبار، تمام کارشناسای اصلیشون به رئیس جمهور احمق میگن همچه فکر نکنید شما، اون طرفی ما بریم بیچاره، میدونی؟ یعنی این ترس رو دارن، این استراب و ترس از جمهوری اسلامی دارن. الان هم دیدید که تو این روزهای اخیر هر روز اینا تلویزیونشون برنامه میذاره، هی یک سره دارن به ارتش و رئیس جمهور اینا میگن اونجا این خبران نیست، برید نابودید، برید خبری نیست اونجا، برید فکر نکنید چه عراق یه دفعه شما فکر کنید مثلا میتونید به چند روزه بگیریدش، افغانستان، ایران، اینجا ایرانی که تو الان ما رو زده، ایران که تو اولین بار تو بعد از چند ده سال تنها کشوری که جرأت کرده سربازای ما رو بکشه، به ما حمله بکنه، نه خودش، سربازاش هم ما رو میزنن، یعنی اون جاهای دیگه هم میان اینو میزنن. کسی اصلا تو این چند ده سال بعد جنگ جهانی کسی جرأت نکنه، نه روسا نه چینی ها نه هیچ کسی دیگه، یه دونه سرباز آمریکایی نتونستن به شلیک کنن، یه سرباز آمریکایی میترسیدن. اون وقت اینجا ایران صدها نفرشون رو کشته، خب تو این منطقه، تو عراق نمیدونم، تازه غزه‌ای‌ها زدن، نمیدونم حالا غزه‌ای آمریکایی نکشتن ولی اسرائیلی‌ها تا تونستن کشتن، اصلا سابقه نداشت اینقدر اسرائیلی کشته بشه. یا یمنی‌ها زدن کشتی‌های اینا رو، هواپیمای اینا رو، اصلا تو بعد از جنگ جهانی اون ابهت ابرقدرت ریخته شد یه دفعه، یعنی عادی شد ابرقدرت زدن، سیلی زدن تو صورتش و تحقیرش کردن و زیر پا گذاشتن. این اتفاق افتاد، لذا این هست. خدا میگه من کمکتون میکنم، من دشمنتون نمیذارم بیاد سمتتون، استراب میندازم تو دلش، ترس میندازم تو دلش، دلش رو کنترل میکنم. اینجوریه. چرا؟ میگه چون اونا، چرا این از شجاعت برخورد با شما رو در سطح کلان ندارن؟ میگه باید که مشرکن. خب شرک چی میورزند اینا؟ میگه چیزایی رو میارن که دلیلی نداره، یعنی دچار توهم هستن توی فهم عزت آبرو. این خیلی ممکنه تو زندگی ما پیش بیاد، دقت کنید ما هم این کفر رو داشته باشیم همین اتفاق برام میفته. یعنی شما به میزانی که برای چیزی که خدا دلیل نذاشته ارزش قائلید، مهریه، مثلا مهریه داشته باشیم، مثلا مهریه زیاد برای ما مثلا یه امنیتی میاد، به محض این شرک رو آوردی مهریه زیاد، که پیغمبر میگه وقتی زیاد میشه منتظر قدر مهریه گران چیه؟ قدر مهریه گران، مهریه بالا، دعواست، اختلافه، جهیزیه، آینام جهیزیه باید اینجوری باشه، این برای من کلاسه، این برای ما اینجوریه، اینا هر چیزی که میتونه برای شما شخصیت نمیاره و تو فکر میکنی شخصیت میاره، دقیقا نتیجه عکس میدید شما، دقیقا نتیجه عکس میگیره. نمیدونم مدرک تحصیلی بیارم پوزش رو بدم، نمیدونم نمیدونم قیافه خوشگلی اندام، نمیدونم اینو بذاری معرض بقیه ما توجه بکنن، نمیدونم هر پولت، هر چیزی که میخوای عزت کسب کنی به همون اندازه استرابت بالا میره. برای همین کسایی که پولدارتر، آسایش بیشتری دارن، تحصیلات بالاتری دارن، سطح طلاقاشون، خودکشیاشون و استراباشون چیه؟ بله؟ بیشتره. قاعده خلقته، این قاعده خلقته که شما هر چی به چیزی که خدا ارزش نذاشته براش، ارزش ذاتی نذاشته براش، ارزش قائل میشی و اونو تاثیرگذار میدونی در آبرو و عزته، چون خدا میگه عزت مال مؤمنینه، مال ایمانته، عزت مال شخصیتته نه خصوصیتهای شخصی. تو ازدواج وقتی شما اومدی مبنا رو قرار دادی به خصوصیتهای شخصی، خوشگلی، قیافه، اندام، نمیدونم پول، موقعیت اجتماعی، خانواده، تحصیلات، اینا شرکه دیگه. درست شد؟ یه گفتی این اصله، اصل قرار نه که مهم نیست، اصل قرارش نده تو انتخابات. اصل باید به شخصیت نظام شخصیتی شخص هماهنگ باشه. اول نظام شخصیتی. خب اون نظام شخصیتی حقیقته، میگه اخلاق، ایمان، این شخصیته، این حقه. اخلاق و ایمان چیزیه که خدا برای دلیل نازل کرده. میگه آقا شما وقتی میخواید ازدواج کنید دو تا در نظر بگیرید، حالا برو موفقیت بشه، چیزای دیگر هم خواستی در نظر بگیری. اصل این دوتاست، اینا مبناست. نه اینکه بریم اول ازدواج بکنیم با هزار تا یه جور مشکل اعتقادی و عقیدتی و اختلافات فاحش بعد بخوایم درستش بکنیم. خدا میگه خب من اصلا تو این عزت نگذاشتم، آرامش نذاشتم، تو این دلیل نداره که اینا، تو داری یه چیز شرکامیز تو زندگی دخالت میدی، بعد نتیجه چیز دیگه ای در میاد. خب پس یکی از راه‌های یاری خدا چیه همیشه؟ این که تو دل دشمنت چی میندازه؟ ترس میندازه. اگه تو مؤمن باشه اون ترس میندازه، ازت میترس. اینو ما تو زمان جنگ خیلی تجربه کردیم. زمان جنگ ما همه میدونستیم که مثلا ما با اینکه تجهیزاتمون از عراقی ها ضعیف‌تره، تعداد نفراتمون شاید جا کمتر هستش، ولی ما اینا هممون میدونستیم که وقتی که ما بگیم الله اکبر یا حسین یا مهدی، خدا شاهد، بارها اینو با چش خودمون دیدیم. من چون اصلا مدتی که جنگ بودم همیشه خط مقدم بودم، یه نفر اول حمله بودم دیگه، من اصلا برای این کار ساخته شدیم که اصلا همیشه یا خط رو بشکنیم یا بچه ها ببریم خط رو بشکنن. کار ما این بود دیگه، یعنی من باید میدون مینو باز میکردم، نفر اول بودم یا اطلاعات عملیات بودم نفر اول بودم. اینو همیشه با چشم خودم دیدم که ما چجوری دشمن اما حساب میبود، چجوری میترسیم. یعنی این اواخر من با رفیقامون، با داداشم، با کسای دیگه که بودیم میگفتیم بابا اصلا کی میاد 4 کیلو کلاش برداره با خودش ببره؟ اصلا نمیبردیم، نه دست خالی میرفتیم، نه قلم دادن اصلا برادران عراقی میگرفتیم. یعنی ما تو خط این بارها بر من اتفاق افتاد، دست خالی، دست خالی می دویدیم فقط هرمزشون، یا الله اکبر یا الله، اصلاشون رو می انداختن مثلا هر وقت می خواستیم و هم می داشتیم. این حتی دشمنی که روبرومون هست اسلحه دستشه ترسی نداشتیم، هیچ استرابی نداشتیم که الان ما خواهیم حمله بکنیم مثلا اون جلو مثلا اسلحه داره پیدا، نه ما هم دست خالی می دم می زنمشون دست خالی. بعضی از رفقا که اصلا دیگه اصلا اونا دیگه معرکه بودن، اونا شب عملیات میگفتم چیکار میکنی؟ چوب برداشته مثل زمان نوارپیچی داره میکنم، این به درد کتک زدن میخوره، این چوب خیلی خوبه. خدا شاهده هیچ کس هم تعجب نمیکرد که مثلا به جای اسلحه 4 کیلو یه چوب مثلا 500 گرمی برداشته اینجوری میزد، اون اسلحه‌شو رو مینداختن. فرمانده ما تیر خورده بود، چند تا اسلحه‌اش هم زده بودن عراقی، 7-8 10 تا فقط گلوله خورده بود به اسلحه فرمانده ما، اسلحه‌اش از کار افتاد تو وسط درگیری. خدا رحمت کنه شهید زنگنه رو، محمد زنگنه. این گفت محمد از تفنگ ندارم، اصلا اینجوری شده. اینم اینجوری لاتی حرف زد، چی میخوای جعفر؟ گفت تفنگ میخوام الان باید میارم. ببین اینجوری رفت تو خط عراقی، دو تا عراقی رو با اسلحه‌شون گرفت کشید رو زمین آورد. عراقی همینجوری بیچاره مونده بودن، یعنی رو زمین می‌کشون، اسلحه دستشون بود، هیچ اسلحه‌ای نداشت. این رو زمین کشید خالی، این رو زمین آورد، گفت بیا اسلحه هر چی می‌خوای بردار. دو تا عراقی گرفت اینجوری آورد. من یادم یه موقعی که من باید از تو مثلا حالم خیلی افتضاح و آسیب دیده بودم، می‌خواست مثلا منو از وسط کومولاها و دموکرات‌ها و منافقین و عراقی‌ها، ببین تصور کنید چقدر دشمن داشتیم، ما بعد از تو وسط اینا منو میورد میرسوند بیمارستان، بشیم منو میبست به خودش موتور بکن، مثلا من الان تو حالت داغونی و اغما و اینا، این چنان با موتور از جلوی اینا رد میشد، خب بکن مثلا اینا شلیک میکردن میزم اصلا انگار نگاشتی کسی چیزی به اسم ترس اصلا معنا نداشت. ترس، استراب اصلا معنا نداشت. تفریح بود واقعا اینا برای ما، به خند و تفریح ما اینجوری بود، این کارمون اینجوری. من رو ورد سود و برای درمان اینو ما میدونستیم که دشمن ما حتی اون موقع که مسلحه ما حساب میبره از ما میترسیم. دیدید الان کلیپ بچه های سپاه رو به آمریکایی چی میگه؟ میگه اینجا خلیج فارس ها، فارسی صحبت کن، فارسی صحبت کن. کی تو با آمریکایی اینجا کسی جرئت نداره تو آمریکا، تو دنیا با آمریکایی که سلطان جهان بودن اینجوری حرف بزن، فارسی حرف بزن، فارسی حرف بزن. اونا با چه ترس و لرزی میگن چشم 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 فارسی حرف بزن، برید بیرون، برید بیرون خلیج، اینجا وای نشید، فرارشون میده. بارها اتفاق افتاد، یه بار، دو بار، ده بار، صد بار نه. یکی از شاگردای خود من که رفته بود این آمریکایی رو اسیر کرده بود، دیدی دیگه فیلم اسارتشون رو گرفتن در جا معروفه، گفت استاد من یه دفعه ما خبر دادن که اینا اومدن تو، ما هم چیز نداشتیم، سرباز نیرو نداشتیم، اونجا رفتم به مسئول آشپزخونه گفتم و آشپزمون بود و من و راننده وانتمون بود و چند تا از اینا بودیم، یعنی پاشدیم رفتیم اینا گرفتیم و بردیم. ببین به همین راحتی، نه امریکایی هم کماندو هم نمیدونم اصلا، بیر که با چه زه فرماندهش اونجاشون رو خیس کرد. این شهودیست که خدا میندازه تو قلب تو که دشمن دستو میترسه، حالا تو دست خالی هست و تو میترسه و تعداد شما کمتر و از تو چیه؟ از تو میترسه. این همیشه هست. پس شما موقعی که تو زندگیتون یادتون باشه تکیه به غیر قوانین خدا، ناموس خدا، فرمول های خدا میکنید، اونجا شرک میاد تو زندگیتون وارد میشه، شرک میاد تو زندگیتون وارد میشه، چون در یه چیزی که حقیقت نداره، دلیلی نداره، تاثیرگذاری نداره رو بهش اصالت میده، چیزی که اصلا اصالت نداره تو داره بهش اصالت میده. این اومد تو زندگیت به محض که پاشو گذاشت تو زندگی، منتظر ضعیف شدن قلبت باش، منتظر استرابا، ترسا، احساس ناامنی ها، تو خالص نیست دیگه، اثر نداره، اثر نداره. شما وقتی که خدا رو میاری وسط، یعنی همه قدرت رو میاری وسط، خوب دقت کن، همه عزت رو میاری وسط، خدا همه قدرت و همه عزت، گفتیم جلسه قبل، بر من وقتی که خدا رو کنار میذاری یه چیزی که اصلا عزت نیست، شرافت نیست، قیمت نیست، عزت نیست میاری، به همون اندازه داری چی میشی؟ محروم میشی از قدرت و عزت. این تو روابط زن و مرد گفتیم این قاعده رو که گفتم، بعضیا در حد یه حجاب اینو فهمیدن، گفتم اگه یه خانومی قاعده رو خوب یاد بگیرید که تعمیمش رو خوب بفهمید چیه، قدر قضاشو بفهمید، یه خانومی غیر از برای شوهر خودش هر نوع جذابیتی از عطر، حرف زدن، راه رفتن، شوخی کردن، قیافه، هر نوع جذابیتی برای شوهرش، غیر شوهرش ایجاد بکنه تو خارج از خونه یا برای غیر، برای نامحرم، هر چی، هر نوع جذابیتی ایجاد بکنه، جنسی، نمیدونم کلامی، عاطفی، نمیدونم حرف، در حد حرف زدن، در حد شوخی کردن، در حد یه استیکر، در حد یه کلمه اضافه، حتی یه کلمه اضافه، یه شوخی، یه لبخند، به همون میزان از قلب شوهرش خارج میشه. یه قاعده است. این نمیفهمه که بعد از یه مدت منفور شوهرش میشه. خود به خود اختلافا همینجا شروع میشه دیگه. یعنی شما برای غیر همسرت خرج بشی و خرج بکنی، فکر میکنی خیلی خوبه، همه به توجه میکنن، همه خوششون میاد، ازت همه احترام میذارن. یه سلبریتی چند وقت پیش میگفتش که من از این که معروف و مشهور هستم یکی از لذتام این هستش که هر جا میرم همه مردا هم تحویلم میگیرن، همه به میرسن کارامو انجام. این فکر کنم خیلی لذت بخشه این کار که اگه دیگران بهش توجه بکنن خیلی مثلا خوبه. این خوب نیست، یعنی تو داری به جای که یه جا هزینه بشی یه متمرکز، داری صد جا داری خروجی داری میده. این خیلی خطرناکه و بدترین خطرش هم همینه، بدترین خطرش هم همینه که فقط از دل شوهرت نمیری بیرون، از دل کی میری بیرون؟ از دل خدا میری بیرون، از دل آسمان میری بیرون، از دل غیب میری بیرون. یعنی حمایت رو از دست میدی، محبت بالا رو از دست میدی، خود به خود محبت بالا و حمایت بالا ساقط میشه. میگی من خودم بلدم خودم با قیافم، با هیکلم، با اندامم، با حرف زدنم، با توانای خودم پشت میتونم خودم رو اداره کنم، نه با خدا. و این کار رو میکنم، این تبدیل میشه انسان به دستمال کاغذی دیگران، تبدیل میشه انسان به یه موجود ذلیل و خوار. دقیقاً با داشتن یه عالم کمال ذلیل میشه، با داشتن یه عالم کمالات ذلیل میشه. یعنی همه چیش رو از دست میده، همسرش رو از دست میده، پشتیبانی رو از دست میده، نمیدونم عزتش رو از دست میده، شرافتش رو از دست میده. چرا؟ چون تو به یه چیزی قائل شدی که دیگه اون عزت. مردم همینطوره ها، مردم هر وقت یه همچین شریکی اومد سراغش پشتیبانان از دست میده. پس فرمول اصلی چیه؟ اینجا داره میگه اونجایی که تو توجه میکنی به یه چیزی که نباید توجه بکنی، حمایت مرکز توجه رو از دست چیه؟ میدی. یعنی خدا دیگه ولت میکنه، فرشته ها بیخیال میشن. در روایت داریم یه جایی فرشته ها میگن ما دیگه کمکش نمیکنیم، دیگه مراقبت ازش نکنید. اونجا آسیبا میاد، آسیبا میاد. نمیدونم چی شد، تو حواسم نبود، تو ماشین دفعه تصادف کردم، حواسم نبود اینجوری شد، دیدم چرا اون دفعه اتفاق ولت میکنه دیگه، یه جای دست بر میداره ازت. حمایت آسمون رو تو از دست بدی، به خاطر چی ما حمایت آسمون رو از دست میدیم؟ برای اینکه ما دوچار شرک میشیم و میخوایم تو زمین دنبال عزت، آبرو، محبوبیت، توجه بگردیم. میگیم بی خیال خدا، خدا میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه، میخواد خوشش بیاد، میخواد من میخوام اینجوری بگردم، من میخوام اینجوری خدا راضی نباشه، فرشته ها راضی نباشن، نمیدونم هر چی. به محض اینکه بند میایید توجه بنده خدا رو میخری به قیمت فروش خدا و غیب، اونجا رها میشی، کاملا رها میشی. اونجا که دوچار شرک میشی، آقا تو برای چی؟ آقای مسلمان، خانم مسلمان، یعنی زیاده تو ادارات ما، وزارت خونه هامون بگیر تو دولت، خب تو دولت زیاده، توی دولتی میگم یعنی مجموعه قوه قضاییه، مقننه، مجلس، نهادها، تا حتی شرکت های خصوصی اینا. این برای اینکه مشتری جمع کنه میره زن بی حجاب میاره میذاره اونجا، خب این یعنی شرک دیگه. یعنی که میگه من یه دختر خوشگل، یه زنم میگه نوشته خانومی میخوایم با روابطومی بالا، یه روابطومی بالا دیگه چیه؟ میتونه از مردا دلبری بکنه، آرایش بکنه، قیافش جذب بکنه، بقیه فروشم بالا بره، مردم ما توجه کن. دیدید الان زنا شدن ابزار، خیلی زشته یه زن اینجوری ابزار بشه، بشه ابزار درآمدزایی، اونم باز زیبایی های شهره و اندام و قیافه و نمیدونم این داره این شرکت دیگه. بعد یه دفعه میبینید شرکت رفت رو هوا، شرکت میره رو هوا، سازمان میره رو هوا، این شرک. سر قضیه حجاب چند سال پیش که من گفتم که زمان دولت شهید رئیسی رحمت الله تعالی علیه، که گفتم قوه قضاییه دولت و مجلس دچار شرک میشن، یعنی این، یعنی به خاطر رأی جمع کردن مردم، به خاطر رضایت، ایجاد رضایت از مردم، قانون حجاب اجرا نمی‌کنن. وظیفه‌شون هست این شرکت‌ها، این 20 و چند مجموعه حجاب مقررات رعایت نکردن. فقط شد پلیس، اونم بعد چقدر تضعیف میشد. مراکز فرهنگی که باید این کارو میکردن نکردن، نه قوه قضاییه حمایت درست حسابی کرد، نه مجلس درست حسابی کرد و نه دولت ها. حالا یه عده مریض بودن گفتن آقا شما به شهید رئیسی توهین کردید، گفتید مشکه. من با شهید رئیسی کاری ندارم، شهید رئیسی من عضو ستاد انتخاباتیش بودم، کمکش هم کردم، همه جوره هزینه کردم براش، از مالی و آبرویی و حمایت و سخنرانی و تو ستاد و این ور اون ور. خیلی هم دوستش داشتم از قبل از اینکه شهید رئیسی بشه، زمانی که قوه قضاییه هم نبود من با ایشون ارادت ویژه داشتم. ولی اگه میگم دولت مشرکه، برای اینکه عضو دولت ایشون، عضو هیئت دولت باش صحبت کردم، چه حرف مشرکانه داره میزنه. اگه کسی به وزیر آقای رئیسی انتقاد کرد، یا این دلیل نمیشه که اونو قبول نداره یا بهش توهین داره میکنه، برای اینکه حرف حرف مشرکانه ایه. میگه آقا میگه اولویت دولت ما، اولویت دولت ما حجاب نیست. وقتی این حرفو میزنه، یا اینکه الان اگه ما بخوایم این کارو بکنیم مردم چی میگن نمیدونم. هر کی باشه فرق نمیکنه، مگه دولت شهید رئیسی دولت معصومینه؟ مگه چند تا وزراش همین الان قوه قضاییه اینا رو به جرم مشکلات و گرفتاری هایی که ایجاد کردن دستگیر نکردن؟ خب هست دیگه، حالا تو دولت شهید رئیسی هم آدم های ناجور هستن. الان هم بعضیشون که جذب این دولت جدید شدن نشون میدن که آدم های این چنینی هستن. پیش میاد ما با دولت شهید، با خود شهید رئیسی اصلا من هیچ وقت نبودم. دولت شهید رئیسی مشرکه، گفتم دولت شرک داره، این مجبوره. چون به اون گردن کلوف دولت ایشون من گفتم خب چرا نمیخواید کاری بکنید، گفتن که همین دلیلای مشرکانه رو بودن، اولویت من نیست، اولویت ما نیست الان اینجور چیزا. و بله این رفتار دولت، هر چی تصمیم بگیرید رفتار مشرکانه. قوه قضاییه هم همینطور، مجلس هم همینطور، الانش هم که داریم میبینیم همینجوری هستش. اونجایی که دشمن به تو دستور میده، فرمول برات تعیین میکنه، برنامه میریزه، سری میری تصویبش میکنی، دوست داری زودتر تصویب کنی، خواستای دشمن رو ابلاغ کنی، شرک دیگه. وقتی قانون خدا میشه ارزشو ندارید برید این کارو انجام، پیگیری نمیکنید. وقتی رضایت دشمن، دوست داری زودتر برید توافق کنید، دائما رضایت دشمنتو تایید کنید، خب این شرک دیگه، پس شرک نیستش. این همه آیات ما داریم در موردش. شما به محض این که چیزی رو که خدا براش برهان نداره قبول کردید، پذیرفتید، ببین مالم یا نزل بهی سلطانن، ببین برهان، سلطان یعنی برهان، دلیل، میگه خدا براش نازل نکرده. اینا رو کی میفهمه؟ اینا موحد میفهمه. این رو آدم موحد قلبش محل نزول توحیده، یعنی نمیره سمت شرک. کسی نمیاد الذین یبلغون رسالات الله، کسایی که رسالات الهی رو تبلیغ میکنن، ولا یخشون احدا الا الله، از هیچ کس جز خدا نمیترسن. قرار نیست که ما بیایم اگه شهید رئیسی رو تایید کردیم، اگه براش کار فرهنگی کردیم، اگه براش خزینه کردیم، اگه تو انتخاب شرکت کردیم، اگه دولت اشتباه کرد حرف نزنیم. هر که باشه ما ملاک داریم و مبنا داریم، قوه قضایی همینطور، مجلس هم همینطور. مجلس این همه نماینده‌های شریف عالی داره، همیشه مجلس بهترین نماینده ها، عالی ترین نماینده ها شهید شدن، خیلی هاشون هنوز هم دارن. تو دولت پر آدم های اینجوری، تو قوه قضایی همینطور، قاضی های خیلی خوب. شما شهید رازینی رو دارید که شهید شده، آدم هایی از اولیای خدا هستن. بله قضات فاسد هم دارید، دنیا میفروشن آخرتشون رو به دنیا. اگه ما بگیم آقا چرا حالا قوه قضاییه این برخورد رو نکرده، که نباید انتقاد بکنیم، ما انتقاد هست دیگه، این وجود داره، این ضعف تو مجلس هست، بعضی از نماینده‌ها وارد میشه، به دولت هم همینطور. به محض این که شما به هر میزانی که الله رو کنار بذاری کمرنگ کنی، خدا میگه میکشم کنار. در روایت داریم خدا میگه من بهترین شریکم، خودش میگه میگه برای شریک ها من بهترین شریکم، تا یه نفر یه چیزی غیر از منو میاره من کلا میکشم کنار، میگم همش مال خودت، همش مال شریکه. این داستان تو قیامت خیلی تو آیات قرآن زیاد داریم. خدا میگه خب شریکاتونو بیارید ببینم، میان نجاتتون میدن، الان شما رو نجات میدن، اونا که فهمی که عزت و آبرو میگیرید، عزت و آبرو الان بهتون میدن. از آمریکا عزت میخواستید، از ابرقدرت و عزت و یاری میخواستید، بگید بیان کمکتون کنن الان. پس این یه قاعده است، شما به میزانی که شرک رو میپذیرید تو زندگیت همون مقدار از دست میدید. مثلا شما میای تو برنامه ریزی میکنید، همه چیز تو برنامه ریزی درست در میاد کامل، بعد میبینی که نشد. اینا این لشکر پیغمبر اینجوری، پیغمبر خداست، خدا اصلا رحم نمیکنه، یا چون پیغمبر خداست. ببین چه فراز و فرودای تو این جنگ احد است. حالا آیاتش ادامه میدیم بعدن، خیلی شیرین و بامزه است. اصلا خدا کوتاه نمیاد، چون خدا از ناموس خودش نمیزنه. میگه قد جعل الله لكل شيء قدرا، پیغمبر میخواد رعایت کنه موفق، رعایت نمیکنه شکست میخوره. یارای پیغمبر میخوان رعایت کنن موفق، نکنن شکست میخوره. قانونمو به هم نمیزنم. مثلا چی میگه؟ اگه یه خانواده حتی کافرم باشن، دشمنم منم باشن، وقتی همدلن من بهشون برکت میدم، چون قانونم اینه. قانونم اینه اون جایی که وفاداری، همدلی، وحدت هست برکتم هست، ولی کافرن دشمن منم هستن پول رشدم میدم بهشون، ولی علیه منم میخوان استفاده کنن. خب علیه من میخوان استفاده کنن. ولی اونجا که یه خانواده مؤمن هستن، علاقه ها ضعیفه، رحمت ها ضعیفه، عشق ورزی ها ضعیفه، بی عاطفگی ضعیف وجود داره تو زندگی، بی توجهی وجود داره، رحمت بین اعضای خانواده نیست، دلتنگی بین اعضای خانواده نیست، محبت نیست، احترام نیست، خدا برکت رو برمی‌داره. حالا تو بگو من بالاترین مدیر، نمیدونم اصلا تخصصم مدیریت اقتصادی بود، اصلا بانکداری خوندم، اقتصاد خوندم، نمیاد اصلا، میزندت زمین خدا. چرا؟ چون تو اصلا قانون برکت رو زیر سوال بردی. برکت 50 تا قانون داره، یکیش این است که تو به کار اقتصادی رو انجام بدی، یه دونش کار دکیش، دو تاش، سه تاش، چهار تاش، ده تاش کار ظاهریه، ده ها فرمول پشت پرده داره برکت که تو رعایت نمی‌کنی. وقتی رعایت نمی‌کنی آسمون ولت می‌کنه. برید تو این زندان شما نکنید چقدر رؤسای شرکت ها، بانک ها، نمی‌دونم تاجرا، پولدارترین این آدم تو زندانه. چرا؟ کم آوردن، برشکست شدن، پیرو مگه درس نخونده بودن، دانشگاه نرفته بودن، اقتصاد نخونده بودن، مدیریت نخونده بودن، تاجر نبودن، سابقه دان. چرا؟ ولی قواعد تو وقتی زیر پا گذاشتی، یعنی ذهنت رفت تو غیر قواعد برکتسا، از غیر از اون چیزی خدا دلیل برکت میاره، اونو گذاشتیدش کنار، آسیب میبینی. پس این قاعده رو یادمون نره. پس ببینید اگه میخواید یه چیزی رو انتخاب بکنید، این یادتون نره تو زندگی یه چیزی میخواید محل بش بذارید، توجه بکنید، خدا میگه اگه من گفتم بهش توجه کن، توجه کن، اگه دلیلی نداری اونو ولش کن، ولش کن اونو. این قاعده است. پس وقتی میگه قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه گذاشته، اندازه گذاشته براش، به اون احترام بذار، به اندازه های خدا و حدود خدا احترام. چیزی خدا میگه اصلا مهم نیست، برای چی توی میری اینقدر بهش میچسبی؟ به این چرا داری این اهمیت میدی؟ شرکه دیگه، اون اصلا هیچه، اون اصلا اثری نداره. پس مهم چیه؟ مهم این است اگر ما دست روی چیزی میذاریم، یه چیزی رو مهم میدونیم، به یه چیز اهمیت میدیم یا انتخابش میکنیم، خدا به ما اجازه انتخاب چیه؟ داده باشه. بگه آره بهش توجه. به این توجه. ولی وقتی میگه بهش توجه نکن، از چی بهش توجه میکنیم؟ وقتی میگه این نقشی نداره، تو اصلا نمیتونی با نزدیکی و التماس دشمن و تواضع در مقابل دشمن و اطاعت دشمن عزت کسب بکنی، احترام کسب بکنی، کرنش در مقابل دشمن سازش کردن با اون، هیچی نمیتونی ازش به دست، هیچی نیست. اگه ازش ترسیدی منتظر این باش که بپاشی، منتظر این صدمه و آسیب باش. الان رهبری ما، چون شکست در جنگ احد مهمترینش چی بود؟ علتش نافرمانی رهبر دیگه، نافرمانی از فرمانده بود. اینو خالی نذارید، هر نوع انگیزه که ایجاد بشه شما نافرمانی بکنی تموم کار. طمع مالیه، نمیدونم، طمع غنائم، ترس، هر چیز دیگری، وقتی وای میسی. الان آقا فرمودن آقا ما نباید تم بدیم به قوانینی که دشمن برای ما تعیین میکنه، این قراردادها، این انعقاد، این جور چیزا برای ما سودی نداره، کشور رو به خطر میندازه. مذاکره نکنید، نرید سمتش. دیروز پیروز ایشون از شهید رئیسی تعریف کرد، شهید رئیسی عزت اعتبار جهانی برای ما ایجاد شد. هرگز، این نکته که خیلی مهم بود این بود که روز اول که ازش سوال کردن شما مذاکره میکنه، مذاکره نمیکنه، تا آخرم نکرد، عزتش هم کسب کرد، هر چی هم میخواست به دست بود، هر چی خواست خدا بهش داد. داره به کی میگه این حرفو؟ داره به کی میزنه آقا؟ آقا نرید سمت دشمن، تمایل پیدا نکنید. قوانینی که داره برای شما FATF و وقتی میگه بیاد تصویب نکنی تصویبش میکنی، پالرمو رو میگه تصویب نکنی تصویبش میکنی، برجام میگه آخه این ذلت باره میری تصویبش میکنی، منتظر نکبتش باش. و هر چیز دیگه این الان مسئولین ما باید توجه داشته باشن، دولت مردای ما تو قوه قضاییه، توی قوه مقننه، توی قوه مجریه باید توجه داشته باشن. آقا ما عزتمون، قدرتمون، تاثیرگذاریمون، رشد و خیر و برکتمون اونجاست که به حدود الهی احترام میذاریم. اومدی به خاطر مردم حدود الهی رو زیر پا گذاشتی، ترسیدی، یعنی شرک گذاشت، از مردم نترسید، خدا بترسید، خدا بهتون عزت میده، همون مردم رو خدا میکنه مرید شما، همون مردم رو خدا میکنه مطیع شما، محترم میشید پیش خود همون مردم. وقتی این شرک اومد سراغ هر دو، از دولت مرد بگی تا یه زن و شوهر تو زندگی فردیشون، تا یه آدم تو تجارتش، تو شغلش، که آقا من بذار خانمای بعد حجاب بیارم بذارم اینجا، اینجوری کلاس کارم بالا میره، توش دفترم منشی و دفتردار و نمیدونم همه افتخارم میکنم به این طرف. حاج آقای جبهه یه یقش هم بسته، اینجوری دفعه یقه آخوندی و دیپلماتیک بسته، ریش داره، تسبیح دستش، انگشتر عقیق دستش، بعد میری دفتر میبینی که عروسک هفت قلم آرش کرده نشونده اونجا. این چیه؟ این تو کار، تو مغازه، تو رستوران، تو مطب، تو بیمارستان، تو نمیدونم شرکت، تو این چیه؟ این شرک چیه گذاشتی اونجا؟ این مثلا چی میخواد برای تو بیاره؟ اصلا وقتی میگی مرد نباشه، مردی که روزی رسان خانواده است، تو باید به این شغل بدی، میگه نه مرد نباشه، خانوم بیاد. اصلا خود این خودش مرد، اول به این مردا برسید، مردا بیکاری دارن الان، باید هزینه کنن، مسئول از خانواده، اینه برعکس میشه داستان. تو اولویت بندی ها ما میگیم او اینو باید بهش برسید، چون این اگه باشه زندگی میچرخه. تو وقتی رفتیم اونو اصالت داشتی، این مردم تو خرابش میکنی، مرد میشه تنبل، بیکار، بیار و همه کارو میذاره گردن همسرش. فاجعه ایجاد میشه، یعنی اصلا داره جا به جایی صورت میگیره. آره خیلی خانم ها میگن شوهرم کار نمیکنه، میگم خب از این زنده او که میگه من خودم کار میکنم، اون تو خونه نشسته موبایلشه و تلویزیون و پای ماهواره است و با دوستاش میگرده و خب کی این کارو کرده؟ خود تو این کارو کرد. یعنی قانون زندگی داره عوض میشه. مرد اینجوریه، جنس مرد اینجوریه، وقتی یه زن بگه من این کارو میکنم، مرد برو بکن. زن فکر میکنه خیلی هنر کرده، هی مسئولیت قبول میکنه، زیر بار میره، مرده هی یواش 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 خودشو میکشه کنار، تا جایی که کاملا بی آر و بی درد میشه، کاملا بی غیرت میشه، اصلا بی آر و بی درد و بی غیرت میشه نسبت به ناموسش، نسبت به زندگیش، نسبت به هزینه‌ای که باید کنه، دوندگی که باید بکنه، انفاقی که باید بیاره. در این فرهنگ غلط چه از طریق خود خانوما چه از طریق جامعه داره تزریق میشه. یه الان یه جوری شده که وقت فرمی خواهد بره خواستگاری یه جوری میکنه، شاغل هست یا نه، پول داره یا نداره خانومه. میگه خب این دختری به این خوبی شرایطش خیلی عالیه، اینو چرا انتخاب نکرد؟ دفعه سال میگه خب اون آقا پول میاره خونه. به مرد خیلی وحشتناکه یه مرد اینجوری فکر کنه و طمع داشته باشه به اینکه خب زنم میره بیرون کار میکنه پول میاره خونه. اصلا کجای مردانگیه، کجای اخلاقه؟ بله یه موقعش خانم معلمه، داره شاغل کارش هم میکنه، شوهرش هم تمام مالش نداره، استقلال اقتصادی خودشو داره، حیا، حجاب، عفت، نمیدونم معنویت، همه چی سر جای خودشه. من کار کردن خانم ها رو بیرون که به طور کلی من نمیکنیم، حالا پزشک زنانه، معلمه، کار شریفی هستن اینا، لازم هم هست خانم ها باشن، اشکایی چشکایی نداره. مسئله تبعاتشو دارم میگم، این باید متوجه باشیم که ما تعادل رو به هم نزنیم. مرد جای خودش رو حفظ بکنه، مردی که اینجوری طمع پیدا میکنه یعنی یه چیزی که نباید. آقا وظیفه تو مرده دیگه، مرد یعنی که من میتونم سه تا کار بکنم، تأمین اقتصادی، عاطفی و اخلاقی، معنوی. بله مرد نیستش که دیگه، اسمش مذکره نره، مرد زندگی نیست. مرد وقتی میگه آقا من میخوام بمونم ازدواج کنم، یعنی پات وای میسم، هزینت میکنم، زندگی تو اداره میکنم، اینجوری. یعنی شما هر وقتی که قواعد خدا رو، حدود خدا رو میای به هم میزنی، همه طلاقا زیاد میشه، استرابا بالا میره، دعواها زیاد میشه، نمیدونم خیانتها زیاد میشه، هزار تا یه جور کسافت کاری میاد تو زندگی انسان، چه تو سطح نظام فردی، چه تو سطح نظام اجتماعی. الان شما نگاه، افراد برای ازدواج 40 سال هنوز ازدواج نکرد، یه عالم دلایل شرک‌آمیز داره برای ازدواج نکرده، یعنی چیزایی که خدا دلیل نازنین برای خودش دلیل آورده من چرا ازدواج نکردم، همش حرفای شرک‌آمیز اقتصادی، نمیدونم پلان، هنوزم خونه ندارم، ماشین ندارم، سربازی نرفتم، من دانشجوام، همین اونجوری. خانم هم همینطور، یه عالم دلایل غلط، درس دارم میخوام درسامو بخونم، هنوز درسام تموم نشده، هنوز چی. بعد اینجوری میشه که 20 سال بعد جمعیت ایران به یه سوم الان میرسه، به یه سوم الان میرسه، آماری که الان اعلام کردن. بعد یه کشوری مثل عراق، مثل افغانستان، مثل پاکستان اطراف ما از 380 میلیون به بالا میره جمعیتشون. ایران چی؟ ایران داره یه اتفاق وحشتناک میفته. فرد این مرز رو کی میخواد نگه داری؟ کشور کی میخواد اداره بکنه؟ معلوم نیست چند سال بعد که قرار ما جمعیتمون به یه سوم برسه، تقریبا یه سوم، چه اتفاقی میفته برای کشور؟ بلکه ما دائما چیزایی که ملاک نیست داره. بچه دار نمیشن چون دلیلای شرک‌آمیز دارن، بچه نمیارن دلیلای شرک‌آمیز، ازدواج نمیکنن چون دلیلای شرک‌آمیز دارن. هر که از یه چیز، حتی من با بچه‌های خیلی حزب اللهی صحبت کردم، میگم این شرک داره، میگه بابا این حرفا رو بذارید کنار، ما کی میخواد مثلا هزینه‌شو بده، یا مثلا کی میخواد، حرفای بیخود. خدا میگه من رزق با منه، دست منه، من وقتی که پر زن میدم، بچه میدم، رزق رو من میدم، به امید من بیا، نه به امید کسی دیگه. این داره هی شرط ظاهری رو میسنجه. شرک یعنی که تو برای زندگیت قواعدی رو بذاری، مهریه باید اینقدر باشه، جهیزیه باید این باشه، خونمون باید حتما اینقدر باشه، خب این سختی هاست، خدا هم ولت میکنه، خدا ولت میکنه. یه خانم اومده بود گریه میکرد، ما هم پول پیش خونه نداریم. گفتم چقدر پول پیش خونه داری؟ خب اینقدر. گفتم چند نفری؟ خب منم و دخترم. گفتم که چه خونه میخوای شما؟ دیدم یه خونه میخواد برای 5 نفر آدم. گفتم خانم من به خدا الان نماینده مجلس سراغ دارم، نماینده مجلس همسه دو سال خود ما، خانواده، عروس، داماد، خونش 50 متره با تقواست، 50 متر خونه است، زندگی میکنه، دزدی نمیکنه از جایی هم دیدم. و اینه آدم های خیلی بزرگ. پس شما چجوری یه دفعه مثلا یکی و نصفی آدم میگی من خونه هم باید نمیدارم؟ برای این که تو میگی، این خونه که تو میگی برای 4 نفر آدمه، برای 5 نفر آدمه، نه برای یکی و نصفی آدم. نه ما خونه، ما اینجور راحت طلبی ها، تنبلی ها، شرک ها، قواعد غلط باعث میشه انسان به سختی بیفته. خدا کمک نمیکنه اونجایی که تو قانع نیستی، خدا کمک نمیکنه اونجایی که تو طمعکاری، اونجایی که تو زیاده خواهی، خدا رهات میکنه. توی شغلت بهترین شغلم داشته باشی، وقتی که این زیاده خواهی، زیاد رعایت نکردن اقتصاد یعنی میانه روی و قناعت رو رها میکنی، خدا هم رها میکنه. آخریش چیه؟ و بئس مثوى الظالمین. یه تیکر توجه کنید، بحث رو تمام کنید. میگه بد جاییه کار آدم به اینجا میگه گرفتار جهنم میشه. چه شرک نظری، چه شرک چی؟ عملی جهنم داره. میگه گرفتار جهنم میشی، گرفتار عذاب میشی، گرفتار فشار قبر میشی. وقتی که یه چیزی حقیقت نداره تو بهش حقیقت میدی، ارزش نداره تو بهش ارزش میدی. حواست باشه، چون بهش اعتقاد داری، اعتقاد به یه امر باطل داشتن حرامه، شرک دیگه، اعتقاد به باطل حرامه. شما به امور باطل اعتقاد داری، اینا رو منشأ رزق و روزی و شرافت و عزت و موفقیت میدونی و این نیست. باطل قاطی کردی، بس منتظر نتیجهش باش. مثل شما یه داروی خالص باید بخوری، دارو قلابی بهت بدن یا یه مقدار مواد، بقیه‌اش مواد دیگه داشته باشه، تأثیر نمیذاره دیگه، یا آلودت میکنه. خب خدا چه تعبیری میاره برای این شکل؟ ببین کفر، شرک، رسید به چی؟ تعبیری که داره میاره ظلم. یعنی شرک ظلمه. ظلم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو که جای عدل چی بود؟ عدل گذاشتن هر چیز در جایگاه خودش. به هر چیز نمره‌ای که داره بدید، قدری که داره بهش قائل باشه. اگه 5 نکنه 6، چون 6 ارزش نداره، 5 این رتبهش 5 5. اگه 4 نکنه 5، کم نکن، زیادم نکن، اندازه همون مقداری که هست بهش احترام بذار، حرمت بذار، قواعد خدا، ریاضیات خدا، قدر هر چیزی رعایت بکن. وقتی که تو اندازه رو نمیدی به چیزی که اندازه 6، شما میکنیدش 7، 6 میکنیدش 5، ظلمه دیگه. ظلم یعنی چی؟ شما الان با نصف پرس غذا سیر میشی، اگه اون نصف اضافه رو بخوری چیه؟ ظلم. ظلم یعنی همین، نصف غذا اضافه خوردی، اسراف کرد، گناه کبیر است. شما به بدنت گرسنگی بیجا بده. گرسنگی بیجا خیلی هم خوبه، اگه ممکن حساب شده گرسنگی بده، اون خب ارزش زیادی داره، نورانیت هم میاره. مثل گرسنگی ماه مبارک رمضان، گرسنگی های انتخاب شده زیر نظر کارشناس. ولی یه موقع است نه، شام نخوری. شام نخوری ظلمه دیگه. در روایت هم کسی که شامو ترک میکنه، رگ شام لعنتش میکنه. ترک العشا خراب البدن، این ظلمه. ولی با شام نمیخورم. آقا شام نخور، غذا یعنی نمیخوری ابی نداره. میوه که میتونی بخوری، برو چهار تا خرما بخور. از فهمون یه خرما هم شده بخور شبو. شب اینجوری هیچی نخورم ظلمه. بدنت داری ظلم میکنی. قاطی کردن چیزی در حق، به احترام گذاشتن به باطل، حساب کردن باطل به جای حق، حساب کردن ظلمه. چون اصلا اون قدر نداره که تو برای بهش قدر میدی. خداش قدر قرار نداده، تو بهش قدر میدی. تو به دشمنت بیش از خدا قدر میدی، به دشمنت بیش از مملکتت قدر، به مردمت قدر میدی، قیمت میدی. خب این شرک دیگه، شرک و ظلمه. بئس مثوى الظالمین، جای بدیه برای ظلم، برای ظالمین. جهنم جای بدیه. اینو باید رعایت بکنیم. خدا رحمت کنه آقای بهجت. یه موقع بهش گفتن آقا شما هی میگیم اون زمان نزدیک ظهور، نزدیک چنین و چنان اینا، حالا دنیا باید پر از ظلم بشه، مگه الان شده؟ گفت کدوم خونه است که توی ظلم نیست؟ کدوم خونه است که توی ظلم نیست؟ ما هممون هم تو خانواده هم داریم این کار انجام میدیم، چیزای ظالمانه غیر حقیقی تو خانواده و سبک زندگی ما زیاده. خدا انشاءالله ما رو از همه اینا دور نگه داره و ما رو به وظائفمون آشنا کنه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.